بسم الله الرحمن الرحیم. جامع المقدمات، کتاب هدایه، جلسه 23، صفحه 191، سطر 18، استاد آدینه بند، 28/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تهف العقول از فرمایشات وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: احب و عباد الله الالله انفعهم لعباده، محبوب ترین بندگان خدا به سوی خدا نافع ترین اونهاست به بندگان خدا. هر که نفعش بیشتر از بندگان خدا به بندگان خدا برسه، او محبوب ترین بندگان خداست پیش خدای متعال، البته به شرط ایمان ها، نه اینکه کافر باشه یا منافق باشه، علیه اسلام نباشه. و اقومهم به حقه، و اون بنده ایست که قوامش و ایستادگیش بیشتر باشد به حق خدا، حقی که حق خداست بهتر ادا کنه، حق بندگان خدا را بیشتر و بهتر ادا کنه، استادگیش بیشتر باشه در ادای حق حضرت اهدیه. الذین یحبب الیهم المعروف، یحبب الیهم المعروف، اون بندگانی که محبوب اونها معروفه، معروف یعنی کار نیک، احسان، امر به معروف یعنی امر به نیک، معروف در لسان شرع یعنی کار نیک، احسان و فعاله و کار خیر. هر یک از بندگان خدایی که احسان را و کار خیر را نسبت به بندگان خدا دوست داشته باشن، اونا از بندگان خوب خدا محسوب میشن. و اما بحثی رسیده بودیم به قسم پنجم از منصوبات، فرمودن که منصوبات 12 هستن، 5 تاشون مفاعیل هستن، مفعول به و مفعول مطلق و مفعول له و مفعول معه و مفعول فی. حالا رسیدیم به مفعول معه. دیروز فی الجمله از مفعول معه بحث داشتیم، اکثر بحثمون رو مفعول له بود، و اون چه در هدایه بود حدود 2 بود، ولی 2 راجع به مفعول له کافی که نبود، بس نبود، بس نیست 2 درباره 1 باب. تازه ما فشاردش که گفتی اون بود بحثش که گذشت مفعول له، و اینها مختصرهایی است از مباحث ادبیه. امروز بحث ما رو مفعول معه است، و دیروز هم مختصری از تعریفش گذشت. تعریفش این بود که مفعول معه اون اسمی است که باید اسم باشه، اون اسمی است که بعد از واو باشه، که اون واو صریح در معنای معیت به معنای معه است، و اون واوی که بعد از معه هم به معنای معه هم هست باید بعد از جمله ای باشه که در اون جمله یا فعلی یا شبه فعلی یا معنای یک فعلی استنباط بشه، که این اسم بعد از واو معه با معمول فعل و شبه فعل ما قبل مصاحبت داشته باشند در اون فعلی یا شبه فعلی که قبل از واو هست. مثال زده بود مثل جا البردو و ول جلبابا، جلباب یعنی گلیم، جا البرد و ول جلبابا، اینجا جلباب اسم است، بعد از واو است و این واو به معنی معه است و این واو بعد به معنی معه هم بعد از جمله است. فعل فاعل جا افیل البردو فاعل بعد از فعل فاعل است. و این جلبابی که بعد از این واو قرار گرفته، این واو به معنی معه است و این واو میگد که این جلباب که مفعول معه است مصاحبت دارد با عامل و فاعل فعل قبلی. واو میگه جلباب با برد که به معنی سر ما باشه شرکت و مساوات دارد. در چی؟ در مجیع. جا البرد اومد، سرما، سرما اومد دیگه چی؟ سرما که اومد با چی اومد؟ با جلباب، با گلیم، با عبا، با لباسای زمستونی. جا البرد و تیاوت تیالستو، تیالست هم معنی جلبابه، معنی گلیبه. خب اینجا مفعول معه محقق است، اسم است، بعد از واو است، واو هم به معنی معه جا البردو معه الجلبابه. این خصوصیات و شرائط مفعول معه در این مثال هاست و امثالش. خب حالا مفعول معه در وقتی مفعول معه هست که به نصب خونده شود، از مفاعیل خمسه است دیگه، از منصوبات. جا البردو و الجلبابه، جا البردو و تیالسته، لو خلی زیدون و نفسهو، لو خلی زیدون و طبعهو، استوى الماء و الخشبته. این مفعول معه وقتی محقق میشه که به نصب بخونیم با این شرط. حالا 5 مثال به عنوان قاعده آی ابی حیان در این باب مفعول معه پیاده کرده. 5 مثال به عنوان قاعده، قاعده شناخت مفعول معه و در کجا اگر به نصب خوندیم مفعول معه است و اگر به نصب نخوندیم مفعول معه نیست. یکی مثال ما مثل جئتو انا و زیدان، این یک مثال، جئتو انا و زیدان. مثال دویم جئتو و زیدان، این دو. مثال سیم مال زیدن و امرن، این سه. مثال چهارم مالک و زیدان. مثال پنجم ما شأنک و زیدان. 5 مثال آقای ابی حیان در عنوان مفعول معه برای ما ذکر کرده و در این 5 مثال میخواد قاعده را بیان کند که در این 5 مثال در چه صورت مفعول معه هست، در چه صورت مفعول معه نیست، چه شکل و هیئتش میشد مفعول معه، چه شکل و هیئتش مفعول معه نیست، کجا واجب نصب هست که بشد مفعول معه و کجا جایز نصب نیست تا نشد مفعول معه. حالا مثال اول جئت و انا و زیدان. اینجا فرموده است ایشان که هرگاه عامل مفعول معه ما ملفوظ باشد، عامل مفعول معه ما ملفوظ باشد، ملفوظ هر مثل جئت و انا و زیدن، هرگاه عامل مفعول معه ملفوظ باشد، یعنی در لفظ باشد، عامل مثل جئت و انا و زیدن و عطف هم ممکن باشد مثل جئت انا و زیدن، اونجا فرموده اند که یجوز و فیه الوجها، جایز است در اینجا دو وجه، یعنی می شود ما به نصب بخونیم اسم ما بعد واو را که مفعول معه باشد مثل جئت انا و زیدن. خب این یه وجه، اگر به نصب خوندیم ما در لفظ هست جئتو ملفوظ و عطف هم ممکن است، حالا میگیم عطفش، عطف هم ممکن است جئتو انا و زیدن عطف هم ممکن است. میفرماید اینجا یجوز فی الوجهان، یعنی نصبش جایز است که مفعول معه باشد. بگی جئتو انا و زیدن، خیلی خوب. جئتو فعل و فاعل، و انا هم ضمیر مرفوع منفصل مؤکد فاعل، مؤکد تای جئتو، واو هم واو معه، زیدن را هم به نصب میخونی مفعول معه باشه، جئتو انا و زیدن. و اینجا عطف هم ممکن است، جیتو انا و زیدن جایز است ما بگیم جیتو انا و زیدون. خب واو رو عاطفه بگیری، واو معنا گیری عاطفه، و زید رو عطف کنیم بر تای فاعل جیتو. جیتو فعل و فاعل، انا ضمیر مرفوع منفصل مؤکد از برای تای فاعل جیتو، واو هم حرف عطف، زید هم معطوف بر این فاعل، معطوف علی الفاعل میشد فاعل دیگه، مفعول معنی است دیگه، میشد فاعل دیگه، مفعول معنی نیست دیگه، فضل نیست، میشد فاعل، معطوف علی الفاعل فاعل. خب حالا اینجا در مثل جئت انا و زیدن جایز الوجهین، دیگه هر چه دلت میخواد اینجور مثال بزن. نصرت انا و زیدن و زیدون، ذهبت انا و زیدن و زیدون، قانون کلی است. ضربت انا و زیدن و زیدون، جلست و انا و زیدان و زیدون، این قانون کلی. هر کجا عامل مفعول معه در لفظ موجود بود و عطف اسم بعد از واو، واو که در کلام است، عطف او هم ممکن شد بر اون ما قبلی علل فاعلیه، اونجا یجوز فی الوجها، هم میتونید نصب بدید مفعول معه باشه میشه فضله، هم میتونید رفع بدید عطف بر فاعل. جئتو انا و زیدون، جئتو انا و زیدن، این قانون کلی است دیگه، استثناء درش نیست، یجوز فی الوجه. اگر عامل در لفظ بود ولی عطف ممکن نبود، مثل جئتو و زیدن، بنابر عقیده اکثر و جمهور و محققین، جئتو انا را نیارید، جئتو و زیدن. در مثال اول انا را داشت، جئتو انا و زیدون و زیدن، در اینجا انا کنار بره، جئتو و زیدن. خب اینجا زید اسم بعد از واو صریح در معیت به معنی معینی جئتو مع زیدن، و این واو هم بعد از جمله ایست که اون جمله جمله تام است و عامل مفعول معه در این جمله ملفوظ است، جئتو، جئتو و زیدن. خب در اینجا هم میخواد قانون وضع کنه، در این مثال قانون کلی که بشه دو قانون. اینجا میفرماید در صورتی که عامل مفعول معه در لفظ بود ولی عطف ممکن نبود، ممکن نبود یعنی قواعد ادبیه اجازه نمیداد عطف بدید شما، این مراد از عدم الامکان، عدم امکان روی قواعد ادبیه است، قواعد ادبیه اجازه نمیداد شما عطف بدید. حالا عرض میکنیم چطور در اول عطف ممکن است روی قواعد ادبیه در جئتو انا و زیدون، ولی در این جئتو و زیدن عطف روی قواعد ادبیه ممنوع است، ممکن نیست. در اینجا می فرماید که اگر عامل مفعول معه در لفظ بود و عطف ممکن نبود، یجب النصب، تعین النصب ولا یجوز الرفع، جئتو و زیدن. اینجا فقط نصب باید بدیم بنابراین که مفعول معه باشه. بنابراین جئتو و زیدن جایز نیست، تعین النصب. حالا دیگه این هم قاعده است، جئتو و زیدن، ضربتو و زیدن، نصرتو و زیدن، قعدتو و زیدن، جلستو و زیدن، قانون کلی، استثنا نداری، تعین الناس. خب حالا در هر دو مثال عامل در لفظ بود، دو تا قاعده رو بود. در اولی چطور شد که امکن العطف، ولی در دویومی لا یمکن العطف. در اولی یه قانون دارن، رو اون قانون یجوز العطف. اون قانون چیه؟ اون قانون است که عطف بر ضمیر مرفوع متصل، بعد از اینکه بین اون ضمیر مرفوع متصل مثل تایجی تو عطف بر ضمیر مرفوع متصل، بعد از اینکه بین اون ضمیر مرفوع متصل و بین اون معطوف ضمیر مؤکدی آمد برای اون ضمیر مرفوع متصل، که اون ضمیر مرفوع مؤکد، اون ضمیر فصل مؤکد بین ضمیر مرفوع متصل فاصله شود و بین اون معطوف، عطف در این صورت بر ضمیر مرفوع متصل جایز است. مثل بله چشم. چطور در این مثال اول و قانون اول عطف ممکن شد؟ امکان عطفش بگید. میگه در این مثال اول ما واو به وسیله واو باید زید رو عطف کنیم بر تای جیتو. عطف اسم صریح است بر ضمیر مرفوع متصل، و عطف دادن بر ضمیر مرفوع متصل وقتی جایز است که اون ضمیر مرفوع متصل را یا تأکید کنیم به ضمیر منفصل مثل جیتو انا، یا بین اون ضمیر مرفوع متصل و آن معطوف یه فاصله مای باشد، یه چیزی بیاد غیر از، ولی غیر از این که ضمیر مرفوع منفصل باشه، یه چیزی بیاد بین اون ضمیر مرفوع متصل و بین اون معطوف فاصله بشه، مثل جئت یوم الجمعه و زیدون. بین تای جئتو که ضمیر مرفوع متصل است و زید که معطوف است، یوم الجمعه اومده فاصله شده، یوم الجمعه که ضمیر مرفوع منفصل نیست. پس عطف بر ضمیر مرفوع متصل با یکی از دو صورت جایز است، یا ضمیر مرفوع متصل را تأکید کنیم به ضمیر منفصل مثل جیتو انا و زیدون، یا بین ضمیر مرفوع متصل و آن معطوف اسم صریح یه چیزی فاصله شود، هر چی میخواد باشه، ولی یه همزه استفهام مثل اعنا لما به اصول در سوره مبارکه واقع است، او آبا اونال اولون. او آبا اون الاولون، اون واو واو عاطفه است، آبا را عطف کرده است بر واو انحن المبعوثون. مبعوثون اسم فعال است دیگه، اسم مفعوله، مبعوثون، مبعوثان، مبعوثون، واو مبعوثون نائب جای فعال مبعوثون است، مرفوع است. واو او آبا اونا اومده است عطف کرده است آبا را بر اون ضمیر مرفوع متصل، بین اون واو مبعوثون و بین اون آبایی که برش عطف داده شده است یه همزه بینشون فاصله است. انحنو لمبعوثون یا مبعوثون، او آبا اونا، بین اون واو مبعوثون و بین آبا اونا که واو عطفش کرده است بر اون ضمیر مرفوع متصل مبعوثون، همزه استفهام فاصله است. انحنو مبعوثون او آبا اونا، همزه برد کنار عطفش جایز نیست، و آبا اونا جایز نیست، او آبا اونا همزه اومده بین واو مبعوثون که معطوفون علیه از ضمیر مرفوع متصل است و بین آبا که معطوفشه فاصله شده. پس عطف بر ضمیر مرفوع متصل در صورتی جایز است که اون ضمیر مرفوع متصل یا تأکید شود به ضمیر منفصل مثل جیتو انا و زیدون، یا بین اون ضمیر مرفوع متصل و اون معطوف یه چیزی فاصله شود، ولو یه همزه استفهام باشه، بین او و آن عاطف و معطوف یه چیزی فاصله شود، حالا اون چیز ولو یه همزه استفهام باشه، بیش از اونم شد مثل جیتو یوم الجمعه و زیدون. در این صورت عطف بر ضمیر مرفوع متصل جایز است. حالا در جیتو انا و زیدون شرط عطف بر ضمیر مرفوع متصل با اون این است که این ضمیر مرفوع متصل که تای جئتو باشه تأکید شده است به ضمیر مرفوع منفصل، جئتو انا و زیدون، لذا عطف جایزه. چون عطف جایزه، عطفش بهتر است، بلکه رجندارتر است از نصب. چرا؟ برای اینکه اگر جئتو انا و زیدون عطف کردیم، زید را به رفع عطف کردیم بر تا، خب ما رکن در کلام درست کردیم، یه فعل درست کردیم، فرار کردیم از فضله در کلام، به نصب نخوندیم که فضله درست کنیم، به رفع خوندیم عطف بر مسند علیه شده رکن، از فضله بودن خارج شدیم، ولی اگر به نصب بخونیم یه فضله درست کردیم، فضله در کلام مفعول معه. و اذا دار الامر بین این که رکنی باشد در کلام یا فضله ای باشد در کلام، رکن مقدم است و قواعد ادبیه. پس اینجا تازه رفعش هم بهتر از نصب است، در جئت و انا و زیدون، این بهتر است از جئت و انا و زیدن، در این حال هر دو یجوز، ولی رفعش بهتر است. این سر این که چرا اینجا جایز الوجهین است اگر ضمیر مرفوع منفصلی فاصله شود، اما در جئت و زیدن که اونجا قانون وضع کرد، گفت اگر عطف ممکن نبود تعین النصب، مثل جئت و زیدن. اینجا چرا عطف ممکن نیست؟ برای اینکه عطف بر ضمیر مرفوع متصل بدون تأکیدش به ضمیر منفصل یا فاصله مایی یه چیزی دیگر بین اون ضمیر مرفوع متصل و اون عاطف معطوف فاصله شود جایز نیست. پس جای عطف جایز نیست در جئت و زیدن. چرا؟ چون بین معطوف علیه که ضمیر مرفوع متصل باشه و این عاطف معطوف، نه ضمیر متصل ما به ضمیر منفصل مؤکد شده و نه فاصل ما یه چیزی دیگر فاصله شده. چون هیچ کدام از این دو شرط که شرط جواز عطف نیست، پس عطف جایز نیست تعین النصب. این دو قاعده در جئت و انا و زیدون و زیدن به طور قانون و کلی جایز الوجهین است، رفعش بهتر. در جئت و زیدن عطف جایز نیست، رفع جایز نیست، تعین النصب قانون کلی. جئت و زیدن، نصرت و زیدن، جلست و زیدن، قعدت و زیدن، این دو قانون در باب مفعول معه. این دو مثال، این دو مثال و دو قانون در صورتی بود که عامل برای مفعول معه در لفظ باشه، مثل جئت. اما اگر عامل در لفظ نباشه، مثل مال زیدن و امرن، خب مال زیدن و امرن، ما استفهامی است، این مبتدا، لزیدن جار مجرور و متعلق به کائنون ابن مالکی، یعنی ما ثابتون لزیدن یا ما حاصلون لزیدن اگر عقیده ابن مالک را اختیار کردیم. اگر عقیده ابن حاجب را اختیار کردیم که ابی حیان هم با عقیده ابن حاجب موافق است، لذا در این گونه اخبار فعل در تقدیر میگیرد همیشه، خب استقر و سبت تقدیر میگیریم، مال زیدن یعنی ما سبت لزیدن. پس اینجا عاملی در لفظ نداریم، مال زیدن ما استفهام است و مسوق ابتدا نکره هم است و مسوق ابتدا به نکرهش هم همون استفهامیت است، ولی زیدن هم جار مجرور متعلق به ثبت اصل استقره ابن حاجبی به عقیده ابی حیان، اون عامل میشه در تقدیر میشد ما ثبت لزیدن، ما حصل لزیدن، ما استقر لزیدن. خب ما هستیم واو، واو معنی معرم میده، پشت سرش امر است، مال زیدن و امرن، اینجا عامل در لفظ نیست، عامل ما اون ثبت اصل استقره است که در تقدیره، عامل در لفظ نیست. خب اینجا چه قانونی داریم؟ اینجا میتونیم نصب بدیم مفعول معه باشه، بگیم ما لزیدن و امرن، میفرماد خیر، اصلا عطف نصب جایز نیست، تعین العطف، لا یجوز النصب مفعول معه درست کنیم در ما لزیدن و امرن. چرا؟ یه برای این که اینجا شما امر را معطوف میدونید، واو را حرف عطف و واو صریح در عطف است، ولی این که معنای معه هم داره و اینجا ما قبلش این زید است، مجرور است، واو هم واو عاطفه، امر را عطف میکند بر این معطوف علیه مجرور خودش، مال زیدن و امر، مامای استفهامیه لزید جار مجرور و متعلق به عامل مقدر و این امرن هم عطف است بر اون معطوف علیه صریح خودش. دایی نداریم برای اینکه یه مفعول معه درست کنیم، جایی که عطف حتما حکم میکند که میگه جا جای عطف است، دایی نداریم که مفعول معه درست کنیم در مال زیدن و امرن. عقیده ایشون این است در این مثال، اینجا شبهه داریم ما. خیلی خوب، میگه واو ما قبلش معطوفن لما، بعدش هم معطوف عطفش بده، بگو مال زیدن و عمرن، جای نصب بد نیست، مثل این که عقیده ایشون این باشه. یا نه، ما این مثال رو نمیزنیم که شبهه هم به ذهن شما بیاد هم به ذهن ما، مثال دیگر میزنیم، میگیم مالک، نه همین مثال، مال زیدن و عمرن. اینجا ایشون فرموده است که مال معنا ندارد که از عطفی که واو صریح در عطف است و وضع هم برای عطف شده است، از او عدول کنیم، واو رو معا بگیریم، ما قبلش معطوف نه لما بعدش هم معطوف عطف بدیم، بگو مال زیدن و عمرن. این عقیده ایشونه. می‌فرماید که قانون این است که عطف بدید لا غیر، به جر نسبش جایز نیست. به طور کلی اینم قانون، مال زیدن و عمرن، مال بکرن و خالدن، مال تقیین و نقیین، قانون کلی. عامل در لفظ نیست و اینجا عطف برای شما هم ممکنون، عامل در لفظ نیست و عطف برای شما ممکنون. می‌فرماید تعین العطف مال زیدن و عمرن. خب خیلی، این سه مثال. دو مثال دیگر دارد، یکی مالک و زیدن. می‌فرماید اگر عامل در لفظ نبود ولی عطف ممکن نبود، عامل در لفظ نیست، مالک، ماما استفهامی، مبتدا، لک جار مجرور متعلق به عامل مقدر، عامل در تقدیر، استقر یا ثبت یا حصل، لک متعلق به خبر از برای ما، ما ثبت لک، ما ثبت، ما مبتدا، ثبت لک خبر، ما حصل لک، ما مبتدا، حصل لک خبر، ما مستقر لک، ما مبتدا، استقر لک خبر، اون عامل در تقدیر کن استقر ثبت حصل باشه. خب اینجا لا یمکن العطف، عطف ما ممکن نیست، مالک و زیدن. چرا عطف ممکن نیست؟ برای اینکه عطف بر ضمیر مجرور، چه مجرور به حرف جر باشد چه مجرور به اضافه باشد، جایز نیست مگر بعد از اعاده جار بر روی معطوف. خب اینجا شما گفته اید که مالک و زیدن، لام جاره رو زید که نیاورده اید، عطف بر ضمیر مجرور، مجرور چه مجرور به حرف جر باشد چه مجرور به اضافه باشد، جایز نیست مگر بعد از اعاده جار بر روی معطوف. اینجا اعاده جار نکرده اید بر روی معطوف، نگفته اید مالک ولی زیدن، اگر ولی زیدن گفته بودید جار واجب بود و عطف واجب، شما گفته اید مالک و زیدن، پس عطف شما جایز نیست. عطف که جایز نشد میموند چی؟ میموند نصب. نصبش میدیم بنابراین که مفعول معه باشد، میشن مالک و زیدن، یعنی ما ثبت لک و زیدن، ما حصل لک و زیدن، ما استقر لک و زیدن، یعنی ما حصل لک و ما ثبت لک مع زیدن. این هم یک قانون که اگر عامل در لفظ نبود و عطف ممکن نبود، تعین النصب یعنی مفعول معه، مثل مالک و زیدن. این یه مثال براش که اینجا اون کافی که هست مجرور شده است به حرف جر. یه مثال دیگر میزند برای اونجایی که کاف مجرور شده به مضاف، یعنی میخواد بگه فرقی نیست بین اون مجرور، میخواد مجرور به حرف جر باشد یا مجرور به اضافه، مثل ما شأنک و زیدن. در ما شأنک و زیدن باز زید مفعول معه، واو هم واو معه و اینجا عامل در لفظ نیست، مامای استفهامیه ش مبتدا، کاف کاف مضاف الیه. و اینجا اگر بخواهید این وزیدن را عطف کنید، باید عطفش کنید بر کافی که مجرور به شأن شده است. وقت ما گفتیم که عطف بر ضمیر مجرور، چه مجرور به حرف جر باشد چه مجرور به اضافه باشد، جایز نیست مگر بعد از اعاده جار، و در ما شأنک وزیدن اعاده جار نشده. اگر اعاده جار بشه درسته، شأن را برگردان رو معطوف، بگو ما شأنک و شأن زیدن، عطفش جایز میشه. ولی شما اعاده جار نکردید، گفتید ما شأنک و زیدن، نصب خوندی میشه مفعول معه. بخواید جر بخونید بگید ما شأنک و زیدن، جایز نیست، چون عطف بر ضمیر مجرور متصل، ضمیر مجرور همیشه متصله، یه فرد بیشتر نداره، عطف بر ضمیر مجرور جایز نیست مگر بعد از اعاده جار. شما اگر ما شأنک و زیدن بخونید جایز نیست، چون عطف کردید بر ضمیر مجرور بدون اعاده جار، جار شأن است نیاوردید رو زید، پس اینجا جرش جایز نیست، عطفش جایز نیست، میمونه چی؟ تعین النصب. باید بگیم ما شأنک و زیدان. حالا جمع‌بندی کنیم ببینیم چی شد. اگر عامل در لفظ بود، عطف جایز بود، مثل ما انا و زید، ما مثل جئت و انا و زیدن و زیدون، یجوز فی الوجه. اگر عامل در لفظ بود و عطف ممکن نبود، تعین فیه نص، مثل جئت و زیدن. اگر عامل در لفظ نبود، بعقیده ابی حیان، و عطف ممکن بود، تعین العطف، نصب جایز نیست، مثل مال زیدن و عمرن. اگر عامل در لفظ نبود و عطف ممکن نبود، تعین فیه نصب، مثل مالک و زیدن، ما شأنک و زیدن. خب بعضی از رفقا گفتن که جمله جمله معنا کنی تا یه قدری سهل و آسان تر بشه. حالا اینا رو معنا کنیم برسیم به قانون دیگه. القسم الخامس المفعول معه، قسم پنجم از منصوبات مفعول معه است. و هو ما، مفعول معه اون اسمی است که یذکر بعد الواو به معنا معه است، یک میشد بعد از واو که به معنا معه است. چرا این اسم بعد از واو معنا معه ذکر میشه؟ لمصاحبته معمول فعلن، تا مصاحبت داشته باشد این اسم با معمول اون فعل در اون فعل، مثل جا البردو و الجلبابا. در جا البردو و الجلبابا، اینجا شما سوال نکردید که خب اینجا عطفش جایز است یا نه. جا البردو و الجلبابا نصبش میدیم برای مرکه مفهول معه باشه، این درست. در این مثال عطف جایز است یا نه؟ جا البردو و الجلبابا عطفش، بالی عطفش هم جایزه، اینکه معنی از عطف نداریم. عطف بر ضمیر مرفوع متصل بدون تأکیدش به منفصل و بدون فصل ما جایز نبود. اینجا که عطف بر ضمیر مرفوع متصل ندادیم، عطف بر برد دادیم، جا البردو و الجلبابو. اگر به رفع خوندید عطف کردید، فعل درست کردید. اگر نه، به نصب خوندید مفعول معه، جا البردو و الجلبابا. این از اون مثال هاییست که بلکه رفعش هم بهتر باشه، جا البردو و الجلبابا. خب این یه مثال، این حالا مثال زده. و جئت انا و زیدن، مثال دویم، و جئت انا و زیدن. در جئت انا و زیدن هم که جایز الوجهین است، جئت انا و زیدن خوندیم مفعول معه درست کردیم، جئت انا و زیدون خوندیم اطبر فعال کردیم، بعد از تأکیدش به ضمیر منفصل فعال درست کردیم. وقت فرموده واو به معنای معه است، بله، ای مع الجلبابی و مع زیدن، اینم واو به معنای معه گرفته، یعنی جا البردو مع الجلبابی و جا البرد و جئت انا و زیدن. حالا رسیده به قانون ها، اینجا وضع قانون دارد میکند. حالا قانون یک، فإن کان الفعل لفظا، فعل یعنی اون عامله، فإن کان الفعل لفظا، اگر اون عامل ما ملفوظ بود، و جاز العطف، جاز یعنی امکن، و امکن العطف یجوز فیه الوجهان، جایز است در او دو وجه، یعنی هم به نصب بخونیم مفعول معه درست کنیم، هم عطف بدیم، مثل جیتو، مثل اون مثال دویمی، جیتو انا و زیدون، جیتو انا و زیدن. خب اینجا یک قانون که اگر عامل در لفظ بود و عطف ممکن بود، یجوز فیه الوجهان، نصب بده مفعول معه درست کن، رفع بده عطف بر فاعل، این یک قانون. قانون دیگر، حالا اگر عامل ما در لفظ بود ولی ولم یجوز العطف، یعنی ولم یمکن العطف، عطف برای ما ممکن نبود، اونجا چه کار کنی؟ اونجا قانون چیه؟ اونجا تعین النصب، متعین است نصب، یعنی باید مفعول معه بگیرید، لاغر عطف جایز، مثل جئت و زیدن. این دو قانون، جئت و زیدن، جلست و زیدن، نصرت و زیدن. قانون سیم، و ان کان الفعل معنا، یعنی اگر عامل ما در لفظ نبود، معنا یعنی یه معنایی بود که خودمون از این کلام ما قبل در آورده بودیم و عامل قرار دادیم. و این کان الفعل یعنی عامل، و این کان الفعل یعنی عامل در باب مفعول معه، معنا یعنی در لفظ نبود، خودمون درست کردیم اونجا. و جاز العطف یعنی امکن العطف، این جازها اینجا به معنی امکن است، و جاز العطف و عطف هم برای ما ممکن بود، اونجا تعین العطف، قانون این است که عطف بدید، مثل چی؟ مثل مال زیدن و امرن، مال زیدن و عمرن، اینجا عامل در لفظ نیست، اینجا تعین العرض و عطف ممکن است. بله ما مبتدا لزید جار مجرور خبر، این امرم عطف بر زید میشه، مال زیدن ولی امره. حالا چرا نسبش جایز نیست؟ به عهده آقای ابی حیان است و دلایلی که دارن اونا رو دیگر اینجا تفصیل نمیدیم. خب این هم قانون سیم. قانون چهارم، اگر عامل در لفظ نبود ولم یجوز العطف، و این لم یجوز العطف یعنی عامل در لفظ نیست ولم یجوز العطف، عطف هم جایز نیست، چه کار باید کرد؟ اونجا تعین النص، اونجا حتما باید نص بری تا مفعول معه درست. مثل چی؟ مثل مالک و زیدن و ما شأنک و امرن. مالک و زیدن عامل در لفظ نیست، ما استفهامی هم مبتدا، لک جار مجرور متعلق به استقره، اینم خبر. اون استقره یا ثبت یا حصله ای که عامل است در لفظ نیست، خودمون براش درست میکنیم، تقدیر میگیریم. و اینجا عطف هم ممکن نیست برای ما. چرا؟ برای اینکه اگه عطف بدید باید به جر عطف بدید، باید بگید مالک و زیدن، زید را عطف بدید بر ضمیر مجرور، و عطف بر ضمیر مجرور جایز نیست، باید اون لامی که جار است بیاریدش رو زید تا عطف جایز باشه. و اینجا شما اعاده جار که نکردید، اگر اعاده جار کردید عطف بدید، حالا که نکردید حق ندارید عطف بدید، باید نصب بدید مفعول معه درست کنید. مالک و زیدن تعین النصب، یعنی ما لک ما ثبت لک و زید مع زیدن، ما حصل لک مع زیدن. مثال دیگر هم باز برای اونجا که عطف ممکن نیست باز، و ما شأنک و امرن، اگر عطف بدید امر را باید عطف بر کاف بدید، و وقت کاف مجرور است به اون شن بهش اضافه شده، عطف بر ضمیر مجرور جایز است مگر بعد از اعاده جار، شما که اعاده جار نکردید. اگر بگید ما شأن و که و شأن و امرین درست، اما روی معطوف شما که امر باشه اون جاری که شأن است نیاوردید، گفتید ما شأن و که و زیدن، عطفش نمیتونید بکنید، بگید ما شأن و که و زیدن، عطف بر ضمیر مجرور جایز است مگر بعد از برگرداندن جار روی او، یعنی همون جاری که روی معطوف علیه هست باید بیاریدش رو معطوف تا عطفش جایز بشه. این قانونشونه. حالا که اعاده جار نشد باید نصب شدی مفعول معه باشه، ما شأنک و امرن. خب حالا این معنا گفتی اگر عامل ملفوظ نباشد و یک معنایی باشد، اون عاملی که معناست او را دارد برای شما ظاهر می سازد. این لعنه بیان ظهور و اظهار ابراز اون عاملی است که در معناست. میگه لعنه المعنا، برای اینکه معنایی که ما براش تقدیر میگیریم برای عامل ما، و عامل ما لفظی نیست و معنوی است و معناست، اون معنا اینجوریه، لعنه المعنا در این دو مثال اخیر در مالک و زیدن و ما شأنک و امرن اینه، لعنه المعنا ما تصنع و زیدن و ما تصنع و امرن، در هر دو مثال تصنع را دارید. ما ثبت حصله را تقدیر میگرفتیم، ایشون تصنعه تقدیر گرفته، خیلی خوب تصنعه را قبول میکنه. میشد ما لک و زیدن یعنی ما تصنعه و زیدن، ما شأنک و امرن یعنی ما تصنعه و امرن، یعنی چه کار میکنید جناب عالی با زید؟ مفعول معه است دیگه، چه کار میکنید جناب عالی با امر؟ میشه ایمان. خب بگذاریم، مفاعیل خمسه که از منصوبات بودن بحثشون تموم شد، حالا رسیدیم به ملحقات به منصوبات. ششم از منصوبات عبارت است از حال، یکی از منصوبات دوازدهگانه حاله. حال خودتون نمی با هم نمی رسید، حالت چطوره؟ این همون حاله، کیف حالک، این همون حال، همون حال والت چطوره، این حال همونه. اون وقت حال می فرمایند که یک وصفی است که میاد بیان میکند حال فاعل را، یا حال مفعول را، یا حال هر دو را. یک وصفی است که میاد بیان میکند یا حال فاعل را، یا حال مفعول را، یا حال هر دو را. مثل حال فاعل را بیان کنم، مثل جا از زیدون راکبن، این راکبن حال زید را در حال مجی بیان کنم، میگم اون مجی زید ها در حال رکوع. حال مفعول اکرمت و هندن راکبتن مؤنث است، حال برای هند دیگه، حال برای زید که نمیشه، برای متکلم اکرمت هندن راکبتن. خب خب راکبتن اینجا وصف اسفال دیگه بیان میکند حالا مفعول را. اکرام کردم هند را در حالتی که او راکبه بود، او سوارون راکبتن برای بیان حال مفعول اومده. یه وقت این وصفی که حال است میاد برای بیان هر دو، هم برای بیان حال فاعل میاد هم برای بیان حال مفعول، یعنی هر دو یه حال دارند. مثل جیتو انا و زیدون راکبین، اومدم من با زید در حالتی که هر دو یه حال داشت، هر دو سواره، این برای بیان حال هر دو اومده. خب حالا این خود وصف و توصیف حال اجمالا. بعد می‌فرماید عامل در حال گاهی، این هم لفظیه، عامل در حال و در ذوالحال، یه وقت در لفظه مثل این مثالایی که زدیم، جاء زیدون راکبن، جاءت هندون راکبتن، اکرم تو هندن راکبتن، جئتو انا و زیدون راکبین، عامل همه جئتو جاء اکرم تو ملفوظ، عامل در حال و ذوالحال همین جئتو و جاء و اکرم تو ملفوظ. یه وقت عامل در حال و ذوالحال ملفوظ نیست، لفظی نیست، معنویه. معنوی نه اون مثل اون عاملی که در مبتدا و خبر است ها، نه مثل اون عاملی که در مضارع است ها، اون معنوی رو نمیخواد بگه. معنوی یعنی یه معنایی است که در این از این کلام در میاد، یعنی از این کلام یک لفظی تقدیر میگیریم اون میشد عامل. اینی که اینجا میگه معنوی معنا، مثل عامل معنوی در مبتدا و خبر و در فعل مضارع نیست. و بعد یه وقت عامل ذوالحال حال در لفظه، به این تعبیری که من ساده تر میکنم، یه وقت در لفظ نیست، در تقدیر. منتها او عامل تقدیر رو به معنا تعبیر کرده، موردش از معنا تقدیره. خب فرق نمیکنه عامل حال ذوالحال در لفظ باشه، مثل جا از زیدون راکبن، خب زید ذوالحال است، راکبن هم حال، عامل هر دو در لفظه، جا. یه وقت عامل حال ذوالحال هر دو در تقدیره، مثل زیدون فداری قائما، زیدون فداری قائما، زید مبتدا، فدار جار مجرور متعلق به استقره، استقره ابن مالکی و چه ابن حاجبی و ابی ایان که قبولش داره. زیدون فداری یعنی زیدون استقره فدار، زید مبتدا، فدار جار مجرور متعلق به اون استقره، استقره فیل هو فاعل. این قائما حال برای کیه؟ حال از برای ضمیر مستتر در استقر است، این قانون را اینجا داشته باشید. حال یا برای فاعل است یا برای مفعول، التفات داشته باشید، یا برای فاعل است یا برای مفعول. وقتی حال یا برای فاعل باشد یا برای مفعول، عامل در فاعل چیه؟ لفظی، فیل، شبه فیل. عامل در مفعول چیه؟ فیل، شبه فیل. عامل در ذوالحال، ذوالحال ما یا فاعل است یا مفعول. عامل در حال و فاعل مفعول لفظیه. خب روی این قانون چون حال یا باید برای فاعل باشد یا باید برای مفعول باشد و عامل در فاعل مفعول لفظیه، عامل در حال هم باید لفظی باشه. عامل در حال ذوالحال یه چیز باید باشه، همونی که عامل در ذوالحال است همون عامل در حال است، چیز دیگر نیست. روی این قانون حال برای مبتدا و خبر نمیشه آورد. چرا؟ چون عامل در مبتدا معنویه، عامل در حال باید لفظی باشه. ها رو این جهت این قانون رو داشته باشید، هر کجا مبتدا رو دیدید ها اینجا بله همچه کراهت داشته باشید براش حال درست کنید، مگر ناچار و مضطر شید و الا تا قانون اختیار در دستتون هست حال برای مبتدا و خبر نگیرید. خب حالا زیدون فدار قائما، قائما حال برای کیه؟ برای زید نیست، چون اگر حال برای زید بود، عامل در زید معنویه، ابتداییت، عامل در حال لفظی باید باشه، نمیشه حال برای مبتدا بود. لذا میگیم این قائما حال است از برای فاعل استقره ای که فدار متعلق بود، زیدون فدار، این زیدون استقره فدار، هو در استقره مستتر است، قائما حال برای اوست، عاملش میشه لفظی. پس اینجا عامل در ذوالحال و حال هر دو در تقدیره، کیه؟ استقره. ذوالحال ما ضمیر مستتر در استقره، عاملش استقره مقدر. حال ما قائما، عاملش استقره مقدر. اینجا عامل در ذوالحال و حال هر دو معنوی، هر دو در تقدیر، ملفوظ نیست. پس عامل در حال و ذوالحال یه وقت در لفظ است، مثل یا زیدون راکبن، یه وقت عامل در حال و ذوالحال در تقدیر است، مثل زیدون فی الدار قائمن. اینجا قائمن حال از بر ضمیر مستتر در استقره مقدر است، چون استقره عامل در ذوالحال ضمیری است و عامل در قائمن حالی است، و خود استقره هم ملفوظ نیست، در تقدیر استقره ابن حاجبی ابن مالک ابن حاجبی که ابیان هم همین قبول داره. ولی شما اگر قائمون تقدیر گرفتید چی؟ مستقرون و حاصلون و ثابتون عقیده ابن مالک را هم اختیار کردید، اینجا هم جایز است برای شما، خب عامل را استفال میگیریم، وصف است، اون وصف مقدره. خب این یک قانون. قانون دیگر فرماد حال و ذوالحال. حال اگر از اسماء صدارت طلب باشه، تقدیمش بر عامل و بر ذوالحال همه واجبه. کیفه جئته، کیفه اسم استفهام صدارت طلبه، بر جئته و بر فاعل جئته که ذوالحال از همه مقدم. اگر نه، حال ما از اسماء صدارت طلب نباشه، مثل راکبن و جالسن و قائمن و قائدن باشه، جایز است بر ذوالحال مقدم بشه، بر عاملش هم مقدم بشه. جا از زیدون راکبن، جا از راکبن زیدون، راکبن جا از زیدون، خب بر ذوالحالش جایز مقدم بشه هم بر عاملش. این یک قدم. اگر ها ذوالحال ما میفرماید که قاعدش این است که معرفه باشد، قاعدش این است که معرفه باشد، یعنی معرفه از غالبه، این ذوالحال مثل جا از زیدون راکب، و حال حتما باید نکره باشد، حال باید معرفه نباشد. اگر معرفه بود باید تعویل به نکره بره، مثل این که در تشهد میگیم وحده لا شریک له وحده حاله، اشهد ان لا اله الا الله وحده، اشهد فی الفاعل ان لا اله الا الله، ان مخففه ان اسمش ضمیر شأن مقدر، لا اله الا الله این جمله، لا استغراق نفی جنس، اله اسمش الله یا بدل از محل الهه باشه یا بدل از ضمیر مستتر مستقر در خبر محذوف باشه، جمله خبر، لا استغراق نفی جنس. بسیار خوب، این هم ان لا اله الا الله مفعول به واسطه از برای اشهد، خیلی وحده لا شریک له در ترکیب چیه؟ وحده حال است از برای الله، اشهد ان لا اله الا الله ذوالحالشون الله، وحده وحده حال است از برای الله، اضافه به ها شده ها مضاف الیه کس تعریف کرده، حال اینجا معرفه اومده. اگر دید حال معرفه از زود تعبیرش ببرید نکره، اشهد ان لا اله الا الله وحده یعنی منفردن، اشهد ان لا اله الا الله یعنی واحدن فردن احدن، زود تعبیر به نکره میره. وحده لا، لا شریک له هم که همون لا استغراق نفی جنس است، اسمش خبرش. خیلی خوب، پس ذوالحال غالبا معرفه، حال حتما نکره، اگر نکره دیدید معرفه است زود تعبیرش ببرید به معرفه. اینم یک قاعده. قاعده دیگر، قاعده دیگر این است که حال میتوند مفرد باشه، میتوند جمله باشه، غالبا میتوند مفرد باشه، غالبا هم میتوند جمله باشه. بسیار، اگر جمله بود حکم خبر داره، یعنی باید رابطه داشته باشد به ذوالها، یا در لفظ یا در تقدیر یک رابطی میخواد به ذوالها، اون وقت اگر حال جمله شد، جمله میخواد جمله اسمیه باشد، میخواد جمله فعلیه باشد، میخواد جمله شرطیه باشد، میخواد جمله انشائیه هم باشد، باشد، چون هو حال حکم خبر را داره. اگر دلتون نخواست خیلی جمله انشائیه باشه، قولی برش تقدیر میگیرید، یقولوی یقالوی قیله قولونی، یه چیزی برش تقدیر میگیرید، میشه مقبول قول، بازم میشه خبر، ولی بازم اشکال ندارد خدا حال جمله انشائی باشه. بعد حال دیگه احکامش مفصل، مخصوصا در علم معانی به قدری اونجا دقیق و تفصیل داده که گیج کن است، و در مغنی هم خدا رحمت کند خوانندگان را که باز اونجا یه قدری مختصره، در الفی هم سیوتی هم مختصره، ولی در باب علم معانی به قدری از دقایق حال صحبت کرده است که شاید ما را هم خسته کند که روده دراستر هستیم از شما. القسم السادس، قسم ششم از منصوبه، الحال و هی الافسون، حال مؤنث است، جایز الوجهنه، حال را گرفتی ضمیر مذکر برگردون، معنای تانیث هم داره، حالتون تا تانیثی بهش ملحق میتونید بکنید، ضمیر مؤنث بهش برگرده.
الحال و هیه، این حال لفظون یدلو، یک لفظی کن لفظ یدلو دلالت دارد علی بیان هیئت الفاعل، دلالت میکند بیان کیفیت و چگونگی حال و بال یا فاعل را، اول مفعول به یا مفعول به را، او کلیهما یا هر دو را. مبتدا رفت بیرون، حال برای مبتدا آورده نشد، گفت یا فاعل یا مفعول یا هر دو. حال مال ایناست، چون حال قید است یا برای عامل فاعل یا برای عامل مفعول به. حال برای فاعل مثل جاءنی زیدون راکبن، راکبن حال برای زید فاعل است. حال برای مفعول مثل ضربت و زیدن مشدودن، زدم زید را در حالتی که محکم هم دستاش بسته بود. حال برای هر دو مثل لقیت و امرن راکبین، ملاقات کردم امر را در هر حالتی که هر دو سوار بود. و قد یکون فعل الفاعل معنوی، یا یعنی وقد یکون عامل ذوالحال معنوی، یا فعل الفاعل یعنی عامل ذوالحال. وقد یکون فعل الفاعل یعنی عامل ذوالحالی که اون ذوالحال شما فاعل باشه. خوب دقت کنید، وقد یکون فعل الفاعل یعنی گاهی عامل در ذوالحال شما که اون ذوالحال شما فاعل هم باشه معنوی، یا معنوی یعنی مقدرا، نه یعنی عامل معنوی مثل عامل مبتدا و خبر. مثل چی؟ مثل زیدون فی الداری قائما، عامل در این عامل، حالا حال ذوالحال فاعل را پیدا کنیم تا عاملش هم پیدا بشه. زید مبتدا فی الدار جار مرجو متعلق به استقره، خب استقره فی الهوه درش مستتر فاعل برمیگردد به زید، اون هوه ذوالحال ماست، این قائما حال برای اون هوه است. اون هوه ای که ذوالحال است و فاعل است عاملش مقدر استقره. وقد یکون فعل الفاعل معنوی، یعنی وقد یکون عامل ذوالحالی که فاعل است در تقدیر. چرا میگه لانه؟ چرا میگه مثال زدیم براتون زیدون فی الدار قائما، میگه لانه معناه، معنای این زیدون فی الدار قائما اگر راستش بخوای اینه، زیدون استقر فی الدار قائما. ها. پس قائما حال برای فاعل استقره شد که هوه باشه، و اون استقره هم در تقدیر دیگه، واجب التقدیر هم هست. ناوین معنا کائنین ابن مالکی او استقر ابن حاجبی که ابی حیان این را اختیار کرد. و کذالک المفعول به، کذالک المفعول به یعنی چی؟ یعنی و همینطور عامل ذوالحالی که مفعول به هست اون ذوالحال شما، عامل او هم تقدیری، یا این معنیش. و کذالک المفعول به، یعنی و همینطور عامل ذوالحال شما که اون ذوالحال شما مفعول به باشه، اون عاملش معنوی یا یعنی تقدیری یا. مثل چی؟ مثل هازا زیدون قائما، هازا زیدون قائما، هازا مبتدا، گفتیم حال برای مبتدا کسی حق ندارد بیارد. زیدون هم خبر، گفتیم حال برای خبر هم کسی حق ندارد بیارد. حال گفتیم یا باید مال فاعل باشد یا باید مال مفعول به، چون گفت برای بیان هیئت فاعل یا مفعول به هر دو، وجه مبتدا خبر بیشتر نداریم. ببینیم این قائما حال برای کیه، فاعلت کیه، مفعول کیه، یا تقدیر داریم. هازا زیدون یعنی انبه و اشیر الی زیدن، این ها های تنبیه یعنی انبه، زا هم اسم اشاره است یعنی اشیر، اشیرو که آوردی یه فعل فاعل برای درست میدید یه مفعول به واسطه بهش میدیم، اون کی باشه مفعول به واسطه؟ زید. اشیر الی زیدن قائما، و قائما حال برای این زید مفعول به واسطه میشه، و عاملش چیه؟ عامل این مفعول به، حال برای مفعول به هست دیگه، عامل این مفعول به که گفتیم معنویه یعنی مقدره کیه؟ اشیرو. بله. و کذالک المفعول مثل هازا زیدون قائما، میگه خب حالا بیان کن ببینم چه جوریه، تقدیر بگو تا روشن شود اون عامل مقدر برای ذوالحال مفعول به. میگه فان معناه، معنای هازا زیدون اینجوریه، انبهو، انبهو معنای های تنبیه، و اشیرو معنای زاست، الیه ها هم به جای زیده یعنی الی زیدن. قائما هم حال برای این زید مفعول به واسطه، و حال شد مال مفعول به، و عامل مفعول به مقدر شد کیه؟ اشیرو. یه معنا دیگه وقت نداریم، بقیه انشاءالله برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.